بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبل در رابطه با مفهوم وحی و نبوت یک سلسله نکاتی محضر شما عزیزان مطرح شد. عرض شد که معنای اصطلاحی نبی این است که آورنده پیغام خداوند سبحان باشد، بدون اینکه کدام بشری واسطه میان پیغمبر و خداوند باشد. بنابراین نبی ممکن است پیغام خدا را مستقیم از خدا دریافت کند، یا اگر واسطه میان او و خداوند هست اون واسطه از جنس بشر نیست. اما معنای اصطلاحی وحی رسالی عرض شد که ماهیتی است بسیار پیچیده و مبهم، و حقیقت وحی را خدای سبحان می داند و بندگان خاصش که عبارتن از انبیا. برای بشر عادی و برای امثال ماها رسیدن به حقیقت و ماهیت وحی امکان ندارد. بعد از بررسی این دو نکته با توجه به قاعده لطف و با توجه به دلیل عقلی و با توجه به این که انسانها نیازمند به دین هستند، ضرورت نبوت، ضرورت بعثت انبیا تا حدودی در پایان جلسه مبرهن شد. در ادامه همون بحث امروز در نظر است که نیازمندی بشر به وحی و نبوت را با یک دلیل دیگر به اثبات برسانیم و پرونده این بحث را ببندیم. این دلیلی که خدمت شما عرض می شود در حقیقت برگرفته شده از آراء فیلسوفان جهان اسلام است. کسانی مثل ابن سینا خواسته اند با تمسک به این دلیل ضرورت بعثت انبیا را به اثبات برسانند. مقدمات این دلیل: اولین مقدمه ای که اینجا مطرح می شود این نکته هست که انسان بدون زندگی اجتماعی نمی تواند به زندگی خود ادامه بدهد. البته اصل این که آیا انسان مجبور است در اجتماع زندگی بکند یا این که زندگی اجتماعی را انتخاب میکند خودش یه بحث مبنایی است و باید در جای خود مطرح شود. منتها اصل این که یکی از ضروریات زندگی ما انسانها زندگی در جامعه و با افراد جامعه هست چیزی قطعی و یقینی، و خود ما و شما هم این روزه ضرورت این مسئله را می فهمیم. بنابراین اولین مقدمه ای که باید در خاطر سپرد این نکته هست که انسان نیازمند زندگی اجتماعی است. دومین مقدمه ای که به عنوان مقدمه دلیل باید مطرح کرد این است که هیچ زندگی اجتماعی نمیتواند بدون قانون باشد. به عبارت دیگر در اثر تزاحم منافع و در اثر خودخواهی های بشر و اینکه انسان به حق خود قانع نیست، خود به خود یک سلسله تعارضات و تزاحمات در جوامع بشری به وجود میاد. برای مهار کردن این تزاحمات، برای اینکه این گرفتاری ها رفع بشود، نیازمندی انسان ها به قانون مطرح می شود. بنابراین برای تعدیل اختلافات، برای کاهش اختلافات، برای اینکه انسان ها تربیت بشوند در زندگی اجتماعی، حکومت قانون و حاکمیت قانون یک چیز مسلم و ضروری هست. مقدمه سومی که اینجا باز مطرح می شود این است که کدام قانون باید حاکم باشد؟ قانون را از کدام منبع باید گرفت؟ آیا از عقل جمعی بشر، از عقل فردی بشر، از عقل نخبگان بشری، یا نباید به سراغ راه دیگری رفت که اون راه مطمئن باشد و واقعا انسان را به سعادت برساند. در پاسخ عرض می شود که قانون را که برای حکومت بر زندگی اجتماعی انتخاب می کنیم، با توجه به اینکه قانون ناظر به زندگی اجتماعی انسان هست و می خواهیم در پرتو این قانون انسان ها به سعادت برسند، قانون باید یک قانونی باشد که جنبه های مختلف زندگی انسان را در عرصه مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی و در تمام جهات، در تمام ابعاد نیازمندی انسان را پاسخگو باشد. این باز مقدمه کاملا روشن هست. بنابراین مقدمه سومی که برای این دلیل عرض می شود، قانون را که برای زندگی انسان انتخاب میکنیم، برای سعادت انسان انتخاب میکنیم، باید قانونی باشد که ناظر به تمام ابعاد انسان باشد. خود به خود همچو قانونی ناظر به یک مقنن است، ناظر به یک عالم است، نیازمند یک قانون گذار است که با تمام ابعاد و زوایای وجودی انسان آشنا باشد. بنابراین اگر به سراغ همچو قانونی برویم، اگر ضرورت همچو قانونی را ما احساس بکنیم، کاملا روشن هست و در درس دیروز هم عرض شد که ماهیت انسان تا امروز برای بشر مجهول است. سعادت انسان، شقاوت انسان، عوامل سعادت انسان، اینها همگی برای بشر امروز تا هنوز مجهول هستند و به عبارت دیگر یکی از بزرگترین مجهول‌های بشری که بشر خودش عاجز هست و نمیتواند در این عرصه‌ها پرواز بکند، همین سعادت و شقاوت انسان هست، آینده انسان هست، سرنوشت انسان‌ها هست. اگر انسان‌ها برای خود انسان‌ها مجهول هستند، به صورت طبیعی خود انسان‌ها نمیتوانند قانون وضع بکنند که سعادت انسان را تأمین بکند. تمام ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش قرار بدهد. پس خود به خود باید یک قانونگذار بالاتر که انسان را حقیقتاً بشناسد و او کسی جز خداوند متعال نیست، باید در این عرصه قانونگذار باشد. این هایت سلسله مقدمات عقلی هستند که از نظر عقلی کاملاً قطعی هستند. با توجه به این مقدمات نتیجه این می شود که پس باید قانونگذار خداوند باشد. از آنجایی که قانونگذار باید با انسانها صحبت بکند، باید مرادش برای جامعه بشری روشن باشد و خدای سبحان نمی تواند مستقیم با تک تک انسانها صحبت بکند. از اون طرف ما هم می دانیم که تمام انسانها شایستگی این ارتباط را ندارند، نمیتوانند مستقیم با خداوند سبحان در تماس شوند. پس چاره‌ای نمیماند جز این که معتقد شویم باید یک فرد شایسته از میان بشر برای تلقی این پیام و برای تلقی این آموزه ها که میشود در قالب وحی، این همچه انسان باید در جوامع بشری باشد. نتیجه این میشود که با توجه به مسلم بودن زندگی اجتماعی انسان، چاره جز شاگردی در مکتب انبیا و دست دراز نمودن به سوی انبیا و اینکه قانون تمام ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش قرار بدهد، چاره جز قانون انبیا و مکتب انبیا را نداریم. لذا هست که فیلسوفان بزرگ جهان اسلام از جمله ابن سینا در کتاب نجات خودش، در کتاب الهیات خودش، الهیات شفا، میبینیم که این دلیل را، البته ممکن است با جزئی تغییراتی که بنده انجام دادم، اصل این دلیل را مطرح کردن. نتیجه این میشود که ضرورت وجود انبیا یکی از ضروریات قطعی است و عقل ما انسانها این را میفهمد. البته اگر این ادله را با هم مقایسه بکنیم، ادله با هم یک سلسله تفاوت‌هایی دارند. اون دلیل عقلی که در جلسه قبلی به سمع شما عزیزان رسید ضرورت وجود انبیا را چی در زندگی فردی و چی در زندگی اجتماعی به اثبات می‌رساند. این دلیلی که در این جلسه به محضر شما مطرح شد، نتیجه اش ضرورت حضور انبیا در عرصه اجتماع و زندگی اجتماعی انسان است. همچنان که اگر قاعده لطف را کسی بپذیرد، باز نتیجه اش تعمیم حضور انبیا است و این که حتماً باید نبی باشد، باید وحی باشد، باید آموزه‌های وحیانی برای هدایت انسان‌ها حضور داشته باشند. در هر صورت این شما بینندگان هستید و این هم ذوقتان و مبانیه که با ذوق شما سازگاری دارد. شما می توانید از میان این چهار دلیلی که مختصراً محضر شما مطرح شد به این نتیجه برسید، عقل شما به خوبی قانع بشود که بدون انبیا نمی شود. بدون پیام انبیا زندگی انسانی و زندگی واقعی برای انسان میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم یک مقدار ملموستر و حسیتر این بحث را بشکافیم، شما یک نفر میزبان حکیم را در نظر بگیرید. کسی است مجموعه دوستان و آشنایان را در یک مهمانی مفصل و با شکوه دعوت داده است. انواع غذاها را تدارک دیده است. خانه را کاملا آماده کرده است. بالاخره هر آنچه که از لازمه یک مهمانی مجلل هست، این شخص میزبان مصرف کرده است. اما اینجا یک نکته مانده است که مهمانان هیچ کدام آدرس منزل را ندارند و هیچ کدام هم نمی فهمند که چجوری به این منزل برسند. آیا شخص حکیم به خودش اجازه می دهد که اینجا آدرس را در اختیار مهمانان قرار ندهد؟ قطعا اگر همچه کاری بکند نقص غرض خواهد بود. تکریم مهمانها امکان ندارد و به عبارت دیگر هیچ وقت به مقصود خود که پذیرایی از عزیزان و مهمانانش باشد به همچه مقصودی نخواهد رسید. اگر خداوند متعال و خدای سبحان انسان را برای کمال و برای رسیدن به بهشت آفریده است و هدف را از خلقت انسان دارد، از سوی دیگر ما می دانیم که خود انسان با ابزار عقل نمی تواند برای خودش قانون بنویسد. نتیجه این می شود که خدای سبحان هم خواسته است ما به کمال برسیم و هم خدای نخواسته باید کاری بکند که موانع کمال در راه انسان‌ها باشد. با توجه به اینکه خدا حکیم هست، خدا قادر هست و علم مطلق دارد و در بخش دوم که بخش خداشناسی بود مجموعه این صفات خدا به اثبات رسید، امکان ندارد که خدای سبحان انسان را سرگردان و بدون پشتوانه وحی رها کرده باشد. با توجه به مجموعه این صحبتها امیدوارم که اصل ضرورت بعثت انبیا و اصل نیازمندی بشر به وحی و نبوت برای شما عزیزان روشن شده باشد. اینجا یک سلسله اشکالات مطرح می شود. اولین اشکال که مطرح کرده اند این اشکال هست که اگر واقعا غرض از بعثت انبیا هدایت ابناء بشر هست، به عبارت دیگر بعثت انبیا یک ضرورت برای تمام انسان‌ها هست، پس چرا غالباً و یا کلاً انبیا علیهم السلام در یک منطقه جغرافیایی مشخص و در میان مردم و اقوام مشخصی مبعوث شده‌اند؟ به عبارت دیگر چرا غالباً انبیا در خاورمیانه مبعوث شده‌اند با اینکه کره زمین بسیار فراخ، مجموعه اقوام مختلف در گوشه و کنار کره زمین زندگی میکنند؟ در پاسخ به این سوال هم میتوان جواب نقلی داد و هم میتوان جواب عقلی داد. اما جواب نقلی از قرآن کریم استفاده میشود که برای هر مردم و هر گروه و هر قومی خدای سبحان نبی و هادی و پیغمبر فرستاده است. بنابراین اینجوری نبوده است که عرصه حضور انبیا منطقه معین، جغرافیای معین و یا سرزمین معین بوده باشد. نه خیر، در میان اقوام مختلف، در میان مردمان مختلف انبیا حضور داشته اند. اگرچه انبیاء علیهم السلام بعضاً در قرآن اسمشون آمده است، از تعالیمشون نام برده شده است و از بعض انبیاء در قرآن کریم مشخصاً نامی به میان نیامده است. قرآن کریم در سوره مبارکه فاطر آیه 24 می فرماید و این من امتین الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی نیست، هیچ گروهی نیست مگر اینکه خدای سبحان در میان این امت و گروه پیغمبر را فرستاده است. در سوره مبارکه نحل آیه 36 قرآن کریم می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما در میان هر گروه و هر امت و هر مردمی پیغمبر مبعوث کردیم. بنابراین بر اساس منطق نقل و بر اساس آموزه های وحیانی که مهمترین سند وحیانی امروز در دست است قرآن کریم هست، به اساس انبیا حوزه معین یا جغرافیای معین را مد نظر نداشته است، بلکه به اسطح انبیا عام بوده است و سراسر زمین را تحت پوشش خود داشته است. دومین جوابی که اینجا مطرح می شود این نکته هست که آنچه که از مفاد ادله قبلی به اثبات رسید ضرورت وحی بود. به عبارت دیگر امکان ندارد که خدای سبحان انسانها را خلق بکند ولی نبی و پیغمبر در کار نباشد. اما فعلیت یافتن هدایت، این که همه انسانها به هدایت برسند، نیاز به یک سلسله شرایط دیگر دارد. اولین شرطش این است که خود انسان بخواهد. خود انسان کاری نکند که با لجاجت خودش، با سوء اختیار خودش مانع فیض انبیا بشود. این اولین نکته است. دومین نکته ای که اینجا مطرح می شود این است که موانعی در راه هدایت انبیا نباشد. ای چه بسا خود شخص فطرتش سالم هست، حقیقت پذیر هست، تسلیم حقیقت هست، ولی مستکبرین، معاندین، اونهایی که منفعت خود را در جهل مردم می دانن مانع رسیدن دعوت انبیا بشوند، که در حقیقت گناهان کسانی که از فیض انبیا محروم مانده اند همگی برگشت به کسانی دارد که مانع دعوت انبیا شده اند. بنابراین در مواردی اگر بشریت قوم خاص، افراد و گروه خاصی از دعوت انبیا محروم بوده اند، ممکن است این محرومیت برگشت به سوء اختیار خود شخص داشته باشد، یا نه این که ممکن است خود شخص عناد نداشته است ولی مستکبران و سران قوم، بالاخره قدرتمندان و زورگویان مانع تحقق و رسیدن دعوت انبیا به اون مردم شده باشد. که از میان این دو تا جواب، یعنی از میان جواب نقلی و عقلی، رجحان با همین جواب عقلی هست. بررسی بیشتر این پاسخ و پاسخ دادن به این سوال در حوزه این بحث نمی باشد. دومین سوالی که اینجا مطرح می شود و احیانا اشکال کردن که اگر هدف از بعثت انبیا و فرستادن انبیا هدایت انسانها هست، بهبود جوامع بشری هست و اینکه انسانها زندگی بهتری داشته باشند، پس چرا این همه فساد و گمراهی در میان انسانها شیوع دارد؟ آیا این نوع نقض غرض نیست؟ خدای سبحان از یک سو هدایت انسانها را خواسته است و برای هدایت انسانها پیامبران را فرستاده است و ما می‌بینیم که در تاریخ گذشته بشر و امروز بشر اکثریت با گمراهان هست. به عبارت دیگر اگر یک مقدار فنی‌تر و امروزی بخواهیم مطرح بکنیم، آیا خدای نکرده این نتیجه‌ای که امروز ما در خارج می‌بینیم نوع تقصیر و سوء مدیریت انبیا را نمی‌رساند؟ آیا واقعا انبیا توانستن به هدف خود برسن یا نه؟ در پاسخ به این سوال باز میتوان عرض کرد که سنت خدا بر این هست، مقتضای حکمت الهی این است که انسانها مختار باشند، اختیار داشته باشند و با انتخاب و اختیار خودشون راه هدایت را بپیمایند. اگر مسئله جبر باشد، اگر خدا با زور بخواهد انسانها را هدایت بکند، اصلا نیازمند تعالیم انبیا و فرستادن انبیا نبود. وقت بحث اختیار مطرح باشد، وقتی معیار وسائل اختیاری باشد، انتخاب آگاهانه و اختیاری باشد، خود به خود مسئله صعود و نزول مطرح خواهد بود. خود به خود مسئله هدایت و زلالت مطرح خواهد بود. در نتیجه اختیار جمع از انسانها گمراه میمانند یا گمراه میشوند و جمع دیگر به سرزمین هدایت میرسند و در شاهراه هدایت به سمت مقصود در حرکت خواهند بود. لذا هست که با توجه به واقعی بودن اختیار انسان و اینکه مقتضای حکمت خداوند هم اختیار انسان ها هست، این اشکال ظاهرا موردی ندارد. بله، ما در خارج اگر نگاه بکنیم، در خارج همچی چیزی هست. حق با مستشکل هست که بسیار از انسان ها هدایت نشده است. فساد و جنگ و بدبختی در جوامع بشری بیداد کرده است و بیداد می کند. بیرحمه ها وجود دارد، اخلاق و قانون پایمال می شود. ولی اینها برگشت به دعوت انبیا، تقصیر انبیا یا اصل عدم نقش انبیا ندارد. انبیا در زمان خود، در حد توان خود کار کرده اند، فعالیت کرده اند. جمع از انسانها هم هدایت شده اند، تربیت شده اند و نقش بی‌بدیل را انبیا علیهم السلام در طول تاریخ بشر داشته اند. به صورت طبیعی با توجه به اختیار انسان، جمع گمراه و تبهکار هم بوده اند و هم هستند و هم تا آخر دهر خواهند بود. نتیجه این می شود که ضرورت وجود انبیا علیهم السلام، ضرورت بعثت انبیا یک ضرورت قطعی است که با قطع نظر از ادله نقلی با ادله عقلی به همان نحوی که خدمت شما عزیزان مطرح شد قابل اثبات است. با استفاده از یک سلسله مقدمات قطعی عقل و با توجه به نیازمندی های انسان، ضرورت بعثت انبیا به اثبات می رسد. آخرین نکته ای که در حوزه مسائل نبوت باز اجمالا می خواهم مطرح بکنم، فواید بعثت انبیا یا رهاورد بعثت انبیا علیهم السلام هستند. اصولا به صورت ملموس انبیا چی کار کرده داشتند؟ چه تحولات و چه خیر را برای بشریت رسانده اند؟ پاسخ تفصیلی این سوال که با استفاده از منابع تاریخی، با استفاده از آیات و روایات و با استفاده از منابع متعدد میتوان مطرح کرد، از حوزه این بحث و از ظرفیت بحث فعلی ما و شما خارج هست و اهمیت هم در بحث عقاید، یعنی در اصل اثبات نبوت ندارد. اجمالا عزیزان که اهل مطالعه باشند، اگر یک مقایسه میان عرب جاهلی و عرب بعد از اسلام داشته باشند، اگر مقایسه میان آداب رسومشون داشته باشد، اگر مقایسه میان باورهایشون داشته باشد، اگر مقایسه میان اخلاق عرب جاهلی و عرب بعد از اسلام بکند، اگر تحول شگرف که در عرصه اقتصاد و سیاست و تمدن سازی و حمایت از مظلوم و گسترش اخلاق و صدها نکته دیگری که در ذهن انسان می آید، اگر نگاه تطبیقی میان قبل از اسلام و بعد از اسلام بکند، به خوبی برایش روشن می شود که کارکرد اسلام، کارکرد وحی، کارکرد قرآن چی بسیار گسترده و واقعا مثل اعجاز بوده است. آموزه هایی که قرآن کریم مطرح کرد واقعا حیات بخش بود، واقعا بشر اون روز و عرب اون روز را نجات داد و امروز هم مثل اون روز نجات دهنده است. قرآن کریم و آموزه های وحیانی و انبیا علیهم السلام یک سلسله حقایق را برای بشر مطرح کردند در قالب تعلیم که این حقایق را اصلا بشر نمی توانند دسترسی پیدا بکنند. به عبارت دیگر عقل بشر اساساً عاجز هست که در این حوزه ها نفوذ بکنند. مثل حقایق مربوط به عالم آخرت، حقایق مربوط به معاد، حقایق مربوط به ثواب و پاداش و سعادت اخروی انسان که فقط از مجرای انبیاء علیهم السلام قابل دریافت هست و برای عقل انسان مقدور نیست که در این حوزه ها پرواز داشته باشد. دومین نقشی که انبیاء علیهم السلام داشتن نقش تزکیه و پاک کردن انسان ها بود. انبیاء علیهم السلام در عرصه تطهیر باطن انسان ها، تلطیف ذوق انسان ها، تلطیف روح انسان ها، گسترش اخلاق و عواطف میان انسان ها نقش بی بدیلی داشتن. تبلیغ کردن، آموزه های ناب رو مطرح کردن، شاگردان بزرگوار از خود به یادگار گذاشتن، کتاب مقدس را در میان انسان ها گذاشتن که در نتیجه آن انسان ها تدهیر شد، پاکیزه شد، اخلاق در میان انسان ها گسترش پیدا کرد. سومین نکته ای که در حوزه رهاورد و فواید بعثت انبیا می توان مطرح کرد نقش الگو بودن انبیا علیهم السلام هستند. اصولا وقتی زندگی انبیا را انسان ها ببیند، این همه فداکاری، این همه خیرخواهی، این همه شجاعت و ایثار، این همه عبادت و تقدس، بخش های مختلف زندگی انبیا را وقتی انسان بشکافد واقعا مجذوب می شود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه انسان در سیر صعودی و در زندگی خود نیازمند الگو هست، نیازمند امیدواری هست، با دیدن رفتار انبیا خود به خود تحت تأثیر قرار می گیرد. این اصل تربیتی از اصول قطعی هست که الگو و نمونه برای انسان سازنده هست، نقش دارد. البته نمی گویم نقش 100%، ولی بالاخره یکی از نیازمندی های اساسی انسان برای پرواز و برای حرکت و برای خودسازی داشتن نمونه موفق و الگویی است که بتواند به اون اقتدا بکند. همت انبیا، صبر انبیا، اخلاص انبیا، دلسوزی انبیا، قدرت روحی انبیا علیهم السلام انصافا مثال زدنی هست و هر انسانی مخلص و بی‌غرض اگر در این عرصه وارد بشود تحت رفتار انبیا علیهم السلام، خاص رئیس انبیا و خاتم انبیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار می‌گیرد. نتیجه بحث این می‌شود که کارکرد انبیا علیهم السلام خاصه شخص پیغمبر اکرم در جوامع بشری بی‌بدیل بوده است و فواید گوناگون را انبیا علیهم السلام برای بشریت داشته‌اند که بخش از این فواید را به محضر شما عزیزان مطرح کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.